فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن يتوكل على الله فإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این سوره مبارکه که یکی از سوره ایست که با جمله یا ایها النبی شروع می شود. سوره هایی که با جمله یا ایها النبی شروع می شود یکی سوره احزاب بود، بله یا ایها النبی اتق الله، یکی هم این سوره است، یکی هم سوره بعدش که سوره تحریم است. در این سوره قسمت زیادی از آیات مربوط به احکام طلاق است و از این جهت که بسیاری از مسائل این سوره اختصاص به زنها دارد، گاهی این سوره را سوره النساء الصغرا نامیدند، یعنی سوره النساء کوچک. سوره النساء بزرگ ما داشتیم که بعد از سوره آل عمران بود که با جمله یا ایها الناس اتقوا ربکم شروع می شود. در قرآن کریم به مسائلی که اصطلاحاً اونها را مسائل تدبیر منزل می نامند حکما و فلاسفه، یعنی حقوق خانوادگی، حقوق و احکام خانوادگی اهمیت زیاد داده شده است و بسیاری از مسائل با اینکه قرآن به جزئیات مسائل نمی پردازد ولی در این مسائل بیش از مسائل دیگر به جزئیات خود قرآن پرداخته است. این نشانه اهمیتی است که قرآن به مسائل زندگی خانوادگی یا تدبیر منزل به اصطلاح می‌دهد. یکی از اون مسائل مسئله طلاق است. در سوره بقره هم راجع به طلاق در چند آیه بحث شده است. ببینید در باب طلاق در قوانین دنیا بین افراد و تفریط است. در بعضی از قوانین اساساً طلاق را به هیچ شرطی و با هیچ قیدی و در هیچ وضعی مجاز نمی‌دانند، که این همون چیزی است که مسیحیت کاتولیکی روی اون پافشاری می‌کند، که اصلاً ازدواج همینقدر که منعقد شد دیگه قابل انفساخ نیست، طلاق نباید وجود داشته باشد. این واضح است که این یک امر غیر طبیعی است. خب برای این که ازدواج‌های صورت می‌گیرد که بعد به هیچ شکل دیگه قابل ادامه واقعی نیست. خب ما دو جور ادامه داریم، یه وقت هست ازدواج میخواد به این صورت ادامه پیدا کند که این دو فرد، این یعنی زن و شوهر، عملا و واقعا با یکدیگر زندگی خانوادگی داشته باشند. خب زندگی خانوادگی بالاخره یک نوع زندگی اشتراکی است و شرکتی است، اون هم یک شرکتی که سرمایه اش عواطف است، سرمایه اصلی، غیر از یک شرکت تجاری است که سرمایه اصلیش مال و پول و ثروت است. در این شرکت سرمایه اصلی عواطف طرفین است. اگر بنا این یه وقت اینو میگه، وقتی میگه نه هم فقط اسم زن شوهر روشون باشه، ولو اینکه مانند دو دشمن همیشه بخوان با یک دیگر زندگی بکنن، و اینکه ازدواج نیست، اینکه روح حقیقت ازدواج نیست. و از همین جهت هم هست که این تز کاتولیک ها شکست خورده در همه کشورهای اروپایی، و تنها جایی که باقی مونده بود خود روم بود که مثل این که در اونجا هم بالاخره آخرش شروع شد و شکست خورد. و بعد هم آمارهایی که نشون میداد، چون قانون اجازه نمیداد اون وقت یه چیزیه که اسمش حالا یادم رفته، یعنی متارکه عملی آمار نشون میداد و روزنامه ها اینها می نوشتن طبق آمارهایی خود اونجا داده بودن که مثلا چندین ده هزار ازدواجهایی وجود دارد که عملا متارکه است، یعنی زن برای خودش می چرخه، مرد برای خودش می چرخه و اصلا چندین سال گذشته هم دیگر را اصلا نمی بینن. با همه احوال باز کلیسا اجازه نمی دهد که اینها رابطه ازدواج منفسخ بشه. این که واضح است که یک امر غیر طبیعی و غیر عادی است. نقطه مقابل این ازدواج‌هایی است و طلاق‌هایی است که اسم اینها را باید گذاشت طلاق‌های هالیوودی، یعنی یه چیزهایی که کوچکترین بهانه‌ای کافی است برای اینکه طلاق صورت بگیرد، یعنی یک امر خیلی خیلی عادی، خیلی عادی. مثل فرض کنید شما که دوستی هایی که دو نفر با یکدیگر پیدا میکنن برای اینکه با هم دیگر، مثلا فرض کنید که همسفر باشن، برمن فلان مسافرت با هم دیگر، خب یه روزم تصمیم میگیرن، آنن یکیشون که تصمیم گرفت خب دیگه من نمیخوام با تو هم خرج باشم، دیگه کار تمومه، دیگه چیز دیگه نمیخوام، شرطی شروطی قیدی از این حرف ها اساسا ضرورت در کار باشه. این هم که خب همین چیزهایی که در هر جا که اینها عرض کنن که این جریان واقع شده است، یعنی این نظام برقرار شده است، باز عملا نظام خانوادگی وجود نداره. یعنی هر مردی در طول عمر خودش با ده ها زن ازدواج کرده، ازدواج 6 ماه با این، 1 سال با این، 2 سال با این، باز یه مدت دیگه بی زن، باز یه مدت دیگه اینجور، و هر زنی همینجور با 20 مرد ازدواج کرده یا روزون 4 روزون. این درست در خلاف اون روح فطری است که چون ازدواج و زوجیت یک امر فطری است در بشر، یعنی این صرفاً برای اطفاء غریزه جنسی نیست مسئله ازدواج، یک مسئله وحدت و صمیمیتی است که باید پایدار بماند. حالا این داستانش مفصل است و بخوایم صحبت بکنیم میمونیم در این کتابهایی که خودمون بحث کردیم بگیم. اینجاست که حتماً باید یک فلسفه‌ای وجود داشته باشد که از یک طرف پایه ازدواج را تحکیم بکند، یعنی نگذارد تا حد امکان این پیمان متزلزل بشود، ولی نگذارد نه اینکه قانونا و زورا جلوش بگیره، چون شرکتی که اساس این شرکت بر شرکت عواطف است، این زور معنی نداره که بخواد اونجا حکم فرما باشه. مثل ببینید، من این مثال رو یه وقت در جای دیگه اینجور ذکر کردم، گفتم مثل این است که مثل رابطه امام جماعت و مأموم است که پایه این رابطه بر ارادت و اعتقاده، یعنی مردمی که میان اقتدا میکنن باید به این امام جماعت اعتقاد داشته باشن و ارادت داشته باشن. محکم کردن این پایه، این پایه این اعتقاد بر اساس زور امکان پذیر نیست. یعنی یه عده مردمی را، حالا فرض کنید یه آقایی که واقعا هم عادل است، خیلی هم آدم خوبی است، خیلی هم با تقواست، ولی حالا مردم محل به او حالا چجور شده که ارادت ندارن. نمیشه مردم را به چوب بست که آقا شما باید ارادت داشته باشید. ارادت چوب بستنی نیست. چیزی که بر پایه عاطفه برقرار شده است و باید برقرار باشد، پای زور در اونجا حکم فرما نیست. پس باید تدابیری اندیشید که بر اساس اون تدابیر روح ازدواج که صمیمیت و وحدت است متزلزل نشود. و این تدابیر را گاهی باید از مقدمات خیلی دور باید شروع کرد. این که اسلام هر گونه التزاز جنسی را در خارج از کانون خانواده شدیداً تحریم کرده است برای استحکام اساس خانواده، یعنی هر انسانی چه مرد و چه زن بالاخره یک نیازهای به اصطلاح جنسی دارد و یک نوع لذتهای جنسی دارد که باید این را ارضا بشود از این نظر. این اگر جامعه این در رو به روی انسانها باز بکند، یکیش التزاز نظری است، کوچه و خیابان و مجلس و محفل و از این حرفا، همه جا این وسیله در نهایت درجه فراهم باشه، اون وقت برای همچه مردی یا برای همچه زنی که تا این حد از نظر لذت نظری اشباع می شود، اون وقت محیط خانوادگی جز یک امر کسالت آور چیز دیگری نیست. یعنی دیگه نگاه کردن اون مرد به صورت زن خودش اون دیگه براش لذتی نداره، بلکه یک امر کسالت آوره، و نگاه کردن اون زن به شوهر خودش دیگه یک لذتی براش نداره، یک امر کسالت آور است. لذتهای لمسی تا چه برسد به لذتهای بالاترش، اگر بنا بشود که این محدودیت در اجتماع باشد برای این که عواطف متوجه داخل خانواده بشود، قهرن به این شکل در میاد که مرد برای زن می شود یگانه موجودی که کانون اشباع شدن غریزه او هست، زن برای مرد می شود یگانه موجودی که ارضا کننده او هست. این خود به خود در ایجاد وحدت و صمیمیت مؤثر است، فوق العاده هم مؤثر است. عکس قضیه اگر باشه، خب همین است که الان ما داریم مشاهده میکنیم در دنیا. غرض همین جهت است، باید با تدابیر اجتماعی پایه این امر که نامش ازدواج هست باید محکم شد. طلاق یعنی چه؟ طلاق یعنی به هم ریخته شدن و پاشیده شدن یک کانونی که این کانون به هر حال در این جهت کلیسا حق دارد که اگر میگوید ازدواج یک پیمان مقدس است، اسلام هم میگه که ازدواج یک پیمان مقدس است، در هیچ شکی نیست. پس باید تدابیر تا حد امکان به کار برد که این پیمان باقی بماند. و به هم خوردن این پیمان یک امری است مبغوض و یک امری است منفور. یعنی حتی امکان باید کوشش کرد که چنین چیزی صورت نگیرد. ولی حالا اگر رسید به مرحله ای که این پیمان روح خودش را از دست داد، تو گفتیم روحش اون سازش از حد اقل تمیمیت و سازش روح خودش از دست داد، دیگه در اینجا به زور نگه داشتنش هم دیگه معنی ندارد، به زور نگه داشتنش هم معنی ندارد. ولهذا اینجا یک جمله پیغمبر اکرم دارد که از همین جمله این فلسفه رو خوب میشه درک کرد. این جمله رو شیعه و سنی بل اتفاق نقل کردن و از مسلمات اسلام است که طلاق حلال مبغوض است، بلکه ابغض الحلال است. به نظر میرسه این تناقضه. اگر یک چیزی مبغوض شارع باشد باید او را تحریم بکند. امر حلال و مباح یعنی امری که نه مطلوب و نه مبغوض. ولی این را پیغمبر فرمود حلال است و مبغوض. یه حلال است و مبغوض یعنی چه؟ معنیش این است یک امری است که اسلام نمیخواد مقدمات این رخ بده، نمیخواد که برسد به مرحله ای که این بیروح و بیروح باقی بماند، برسد به مرحله ناسازگاری و در یک مرحله از سردی که دیگر فقط زور میتواند اینها را در کنار یک دیگر نگه دارد. اسلام این مبغوض است که چنین امری به این مرحله برسد، ولی چون با زور نمیشن نگهش داشت، میگه خب من به زور که نمیتونم به تو بگم این را نگه دار، نگه دار، اما من به زورم نمیگم نگه دار. من میخوام خودت نگه داری، خودت نگه دار باشی. ولهذا در اخبار و روایات ما که باز عرض کردیم که این روایاتی است که مشترک میان شیعه و سنی، یعنی از مسلمات اسلام است که جای شک و شبهه نیست، پیغمبر اکرم فرمود از یک طلاق عرش الهی میلرزد، تهتز من حول عرش، که خودش خیلی معنی دارد. به پیغمبر اکرم خبر دادم که ابو ایوب انصاری ام ایوب را طلاق داد. فرمود ان طلاق ام ایوب لحوب، حوب یعنی گناه بزرگ. فرمود تا طلاق ام ایوب حوب است که همین سبب شد دیگه ام ایوب این کار نکرد. حالا از جمله تدابیری که برای منفسخ نشدن پیمان ازدواج به کار برده شده است، تدابیری است که در برای زمان طلاق و بعد از طلاق اتخاذ شده است. یعنی یک تدابیر ابتدایی است که میخواد منجر به طلاق نشود، یک تدابیر دیگر اخذ شده است برای این که اگر طلاق صورت گرفت مهلتی باشد، فرجه ای باشد، فرصتی باشد که باز بار دیگر این قضیه عود کند و برگردد به حال اول. حالا از جمله تدابیر این است که در اسلام برای زن در یک شرایط خاصی، یعنی در اکثر الا موارد استثنایی، برای زن مطلقه عده قائل شده است. البته طلاق ما دو جور طلاق داریم، طلاق بائن و طلاق رجعی. طلاق بائن طلاقهایی است که به صرف طلاق به کار تمام است، یعنی عده ای در کار نیست، مثل طلاقهایی که به صورت خلع صورت میگیرد. طلاق خلع اونجا است که کراهت از ناحیه زوجه شروع میشود،
نه از ناحیه زوج. و زوجه برای اینکه مرد را راضی بکند به طلاق یه چیزی به او میدهد، مثلا مهرش رو میبخشد یا حق دیگری دارد میبخشد یا پول راستی بهش میدهد، مرد طلاق میدهد، در اینجا دیگه حق رجوع سلب شده. یا زنی که به اصطلاح غیر مدخوله باشد، یعنی ازدواجی که به زفاف منتهی نشده باشد، اون هم عده ندارد. و یا زنی که از حد به حدیه از رسیده باشد، یائسه شده باشد، یعنی به حدی که دیگر زاینده نیست، بچه‌زا نیست، او هم باز عده ندارد. اینها رو میگن طلاق باید. غیر این رو میگن طلاق رجعی یا طلاق عدی، یعنی طلاقهایی که عده دارد و حق رجوع هم در اون طلاقها باقی هست. خود عده برای همین جهت هست، یعنی یک فلسفه عده همین است که مهلت و فرصتی باشد. یعنی اغلب طلاقها در اثر یک حادثه پیش میاد، یک ناراحتی، یک عصبانیت، یک ناراحتی پیش میاد، فورا میگن یالا پاشم بریم طلاق بدیم، اون میگن پاشم بریم و زود طلاق میدن. این عصبانیت ها و ناراحتی ها یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز، یک ماه هست، بعد تدریجا فرو می نشیند، پشیمانی رخ می دهد. اگر عده در کار نباشد، همچی گرما گرم کار، از این طرف این طلاق می ده، این طرف اون می ازدواج می کنه، بعد که پشیمان شد دیگه راه رجوعی نیست. این است که این مهلت رو برقرار کردن برای این که فرصتی